بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در اونجایی که مقبول به قابل عینی را داده و این عین اجاره داده شده است، مقبول به قابل، مثلا فرض کنید مقبول فروشنده است، قابل مشتری خانه ای را فروختم، بعد میبینم که ارزان فروختم، فروشنده مقبول شده است، مشتری قابل است، مشتری این خانه را اجاره داده است. حالا بحث این است که در اینجا که مقبول چه فروشنده باشد فسخ میکند، این در حال اجاره است، آیا باید صبر کند تا مدت اجاره تمام بشود؟ مثلا برای یک سال اجاره داده، قابل برای یک سال اجاره داده، حالا بعد از 6 ماه این را فسخ میکند، میگه بعد اینجا باید صبر کند. خب آیا قابل، چه در مثال ما قابل هم مشتری بود، فروشنده مقبول شده است، آیا عوض اون منفعت را باید بدهد یا نه؟ این اجاره یک سال را اخذ نموده است دیگه، این اجاره یک سال را اخذ نموده، قابل چه مشتری باشد اجاره یک سال را اخذ نموده، آیا اون را به مقبول باید برگرداند؟ میگه نه، به مقبول بر نمیگرداند، منفعت از زوائد منفصل است. بله، وقتی چه کسی عین را مالک شد، منفعت را هم مالک می شود. اینجا قابل عین را مالک شده بود، منافع آن را هم نه به صورت موقت، بلکه به صورت دائمی مالک می شود. لذا مقبول فسخم بکند، اون اجاره یک سالی که اخذ شده است اون را نمیتواند بگیرد، اون اجاره یک سال بله مربوط به قابل هست، چون ملک او بوده، منافع هم تابع ملکه. بله این در همون ادامه تصرف قابل است دیگه، ولو تصرف القابل تصرفا مغیرا للعین، اون را خوندیم دیروز. حالا اونجایی که و منه از همین قبیل است، لو وجد العین مستعجرتن، بله مقبول عین را بیابد در حالی که اجاره داده شده. در مثال ما عرض کردیم دیگه، بله فروشنده مقبول هست، قابل چه کسی است؟ مشتری است، یعنی این خانه را ارزان فروخته است به مشتری، مشتری هم اینجا را چیه؟ اجاره داده است. خب مشتری چه اینجا را اجاره، فروشنده چون مقبول شده است الان میتونه معامله را فسخ کند. خب فسخ میکند، میبیند خانهش در اجاره است، میگه فإن علی الفاسق الصبر الی ان تنقضی مدت الاجاره. فاسق در مثال ما چه بود؟ فاسق فروشنده دیگه، چون مقبول شده است باید صبر کند تا مدت اجاره تمام بشود، یک سال اجاره داده شده باید منتظر بنشیند. قابل، قابل هم مشتری است دیگه، آیا واجب است عوض اون منفعت را بدهد نسبت به مدتی که باقی مانده؟ مثلا برای یک سال اجاره داده شده، 6 ماه از مدت اجاره مانده، اجرت و کرایه اون 6 ماه را بگوییم که قابل چه مشتری باشد، به مقبول چه فروشنده است باید پس بدهد، بگه نه واجب نیست. ولا یجب علی القابل، واجب نیست بر قابل چه در مثال مشتری بود، بذل العوض المنفعت المستوفات، بذل عوض اون منفعتی که استیفا شده به نسبت الى بقیت المده، نسبت به ما بقی مدت، نسبت به اون 6 ماهی که باقی مانده است. بعد الفسخ و بر قابن واجب نیست که عوض اون منفعت مستوفات را بدهد. چرا؟ لأن المنفعت من الزوائد المنفصله، منفعت از اون زوائد منفصله است، یعنی منفصله از این است، المتخلله بین العقد و الفسخ، که این فاصله شده است بین عقد و فسخ. این منفعت از اون زوائدی است که در فاصله بین عقد و فسخ به وجود آمده است. فهیه ملک للمفسوخ علیه، این ملک مفسوخ علیه است، اون کسی که فسخ بر علیه است. مفسوخ علیه چه کسی اینجا؟ مشتری. فسخ بر مشتری غابن هست و فروشنده مغبون هست. خب این ملک مشتری هست دیگه، مفسوخ علیه، چون فروشنده فسخ می کند دیگه، مفسوخ علیه می شود همون مشتری. این ملک مشتری است. خانه را چه مشتری خریده بود ها؟ و غابن بود. تمام منافع خانه هم متعلق بود. فهیه ملک للمفسوخ علیه. در مثال بل دیگه. چون مشتری غابن هست دیگه. چه کسی فسخ می کند؟ فروشنده. فروشنده خانه را ارزان فروخته است. پس فروشنده می شود مغبون، مشتری می شود غابن. چه کسی فسخ می کند؟ فروشنده دیگه، چون اون مغبون شده است. فروشنده می شود فاسق، مشتری می شود مفسوخون علی. البته در این مثال برعکسش را هم می شود فسخ. و هی ملکون للمفسوخ علی. این منافع ملک مفسوخون علی هست. فالمنفعت الدائمه تابعتون للملک المطلق. منفعت دائمی، چه منفعت این خانه به صورت دائمی مال مشتری باشد، تابع ملکیت مطلق است. و سوال، آیا ملکیتی که برای مشتری تحقق یافته بود مطلق بود یا مقید بود؟ مطلق بود دیگه. به صورت مطلق این خانه را خریده بود و به صورت مطلق این ملک او شده بود. فاذا تحقق فی زمانه، چه چیزی تحقق؟ این ملک مطلق در زمانی محقق شد، ملک منفعت العین و اصلها، این مالک منفعت عین می شود به تمامها. اینجا مشتری وقتی که ملک مطلق را مالک شد، منفعت آن را به تمامها مالک می شود. وقتی که منفعت آن را به تمامها مالک شد، بله، مغبون بیاید فسخ کند، فروشنده بیاید فسخ کند، اون منفعت باقی مانده هم مال چه کسی است؟ مال مشتری هست، چه قابل هست. چون مشتری وقتش اینجا را خرید به اجاره داد ها، در حال این کار را انجام داده که ملک مطلق او بوده است. منفعت دائمی هم چیه؟ تابع ملک مطلق هست. پس بله، این ملک اوست و فروشنده مغبون نمیتواند منفعت باقی مانده مدت را از او مطالبه کند. البته خب این یه احتمال است. احتمال دوم در مسئله این است که بگویم و یحتمل انفساخ الاجاره فی بقیه المده. احتمال دارد اجاره خود به خود منحل بشود و انفساخ پیدا کند در بقیه مدت. بقیه مدت یعنی در اون 6 ماهی که باقی مانده است. چرا؟ در اون بالایی گفتیم منفعت دائمه تابع ملک است دیگه. بگیم که اینجا ملک متزلزل بوده است دیگه. پس منفعت هم چیه؟ متزلزل بوده. چرا ملک متزلزل بوده؟ به خاطر قبلی دیگه، چون معامله قبلی بوده. پس مشتری اینطور نیست که منفعت دائمی را مالک بشود. منفعت دائمی را به صورت متزلزل، یعنی هر لحظه احتمال می رود که مغبون فسخ کند، این را از او بگیرد، در نتیجه منفعت هم از دست او خارج بشود. لأن تملک منفعت الملک المتزلزل، تملک منفعت ملک متزلزل متزلزل است. در اینجا چه کسی تملک کرده بود منفعت ملک متزلزل را؟ مشتری دیگه. چون خود ملک متزلزل است، منفعتش هم متزلزل است. بله، و هو الذی جزم به المحقق القمی، این همون چیزی است که مرحوم میزای قمی به این جزم کرده. به چی؟ به همون انفساخ اجاره در بقیه مدت. فی ما اذا فسخ البایع بخیاره، اون جایی که بایع با خیار خودش فسخ کند، المشروط له فی البیع، خیاری که برای شرط شده بود، برای چه کسی؟ برای بایع شرط شده بود در بیع، خیار برای بایع شرط شده بود، حالا میاد فسخ میکند، خانه خودش را در اجاره میبیند، نسبت به اون مدتی که باقی مانده است گفته اجاره انفساخ پیدا میکند. انفساخ هم غیر از فسخ دیگه، انفساخ به صورت قهری است، فسخ اختیاری است، انفساخ قهری است. و فیه نظرون، من شیف فهماتی در این نظر است، لمن اتزلزل ملک منفعه، چون ما منع می کنیم تزلزل ملک منفعت را، ملکیت عین متزلزل باشد این را داریم، اما ملکیت منفعت متزلزل باشد این چند نهو در فقه نیست. تزلزل در چه چیزی راه دارد؟ در عین، نه در منفعت. البته خب شاید یه نفر بگوید منفعت تابع عین است دیگه، او ثابت باشد این هم ثابت، او متزلزل باشد. بله، تزلزل در منفعت به صورت استقلالی نیست، اما تزلزل در منفعت به صورت تبعی این وجود دارد. یعنی مقید نبود، مشتری چه ها قابم بود، وقتی چه این خانه را خرید، برای یک سال خرید، برای ده سال خرید، گفته من این خانه را میخرم دیگه، گیدی نیامده چه، یعنی چه؟ یعنی به صورت مطلق این ملک چه کسی شد؟ ملک مشتری شد. پس ملک مطلق او شد، میاد اجاره میداد. در ملک مطلق منفعت موقت نیست دیگه، چون ملکیت مطلق است، منفعت هم مطلقه، دائمیست. وقتی منفعت دائمی شد، پس این منفعت را مالک شده است. چون عین را به صورت مطلق مالک شده، منفعت را هم به صورت مطلق مالک شده. وقتی منفعت را به صورت مطلق مالک شده، این نتیجهش چیز؟ نتیجهش این است که اگر در وسط این معامله فسخ بشود، به اون منفعت چون به صورت مطلق ملک مشتری بوده در اون مثال دیگه، بله فروشنده نمیتواند نسبت به اون 6 ماهی که باقی مانده است از مشتری طلب منفعت را یا اجرت آن را بکند. هم دیگه اتفاقا معید است دیگه، ملک مطلق است یا نه؟ خب دیگه نه، ملک مطلق حاصل شد برای مشتری در اون مثال یا نه؟ منفعت مطلق، منفعت هم چه تابع عین است، پس منفعت مطلق هم چیه؟ حاصل شد. خب لازمه این که منفعت و مطلق باشد چیز؟ من میتوانم این منفعت را برای 1 سال، برای 10 سال، برای هر مقدارش خودم بخوام به کسی تملیک بکنم. منفعت ملک من شده، من این منفعت را در چه زمانی واگذار کردم؟ اون زمان که ملک من بوده است دیگه. واسه ملک من بوده، خب من این را واگذار کردم به مستاجر. حالا فروشنده میآید بیع را فسخ میکند، میتونه منفعت را مالک بشود نسبت به مدت باقی مانده؟ میگه نه. چرا؟ علتش این است که اون ملک مشتری بوده است دیگه، این را واگذار نموده است. شماره دیم من بسیم های ماه زاده خویست.
شماره های ماه زاده. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نه هم ذکر الله خلق واقعی ما اضافه کرد پاسخ به عجل اختلاف المتباینین انهو اضافه در بایی العینم مستعجرتن کانت اجرن للمشتری. المجر وجب عليه للبائن أجرة، وجب عليه للبائن أجرة المد للمدة الباقية بعد الفصل، وجبره على ذلك شراح الكتاب سيجيء ما يمكن أن يكون فارقا بين المقام.
سيجيء نمنج فتوي سيجيء
سيجيء
نعم. این استدراک است. علامه در قواعد فرموده است که اذا وجد تفاسخ، به خاطر اختلاف متباین تفاسخ، تفاسخ یعنی هم این فرض کند همون پس که طرفی نیست دیگه، فرض کنید اونجایی که هر دو خیار داشته باشند، یا مثلا در مجلس تفاسخ ممکن است دیگه، چون هر دو خیار مجلس داره. بله، اونجایی که تفاسخ واقع بشود، یعنی معامله را طرفین فسخ بکنند، هر دو فسخ بکنند، در اونجا گفته که بایه اجر عینی را بیابد مستاجرتن، من یه چیزی را فروختم تفاسخ واقع شد در حالی که عینم اجاره داده شده، گفته کانت الاجرتو، اجرت برای مشتری موجر هست، همون احتمال اول است دیگه. در احتمال دوم گفتیم نه، احتمال انفساخ جاری در بقیه مدت است، باید بله به همون شخصی که معامله را فسخ میکند به او داده بشود اجرت. اما ایشون فهمیده نه، بایی اجر بیابد این را مستاجرتن، اجرت مال مشتری موجر هست و وجب علیه للبایی، اونتا واجب است برای مشتری للبایه نسبت به بایه چه چیزی؟ اجرت مثل برای مدت باقیه بعد الفصل، یعنی اجرت یک سال را یه کسی خانه را فروخته است، حالا میآیند این را فسخ میکنند، اون خانه را هم مشتری به کسی اجاره داده است برای یک سال، بعد از 6 ماه اینجا را فسخ میکنند. خب اینجا اجرت یک سال مال مشتری هست، منتها نسبت به مدت باقی مانده اجرت المثل را مشتری باید به فروشنده بدهد، نه اون اجرت مسمى را. اجرت مسمى مال چه کسی است؟ مشتری، چون ملک خودش را اجاره داده، ولی نسبت به باقی مانده وجب علیه، یعنی بر مشتری نسبت به بایه اجرت المثل، برای چه مدتی؟ برای مدتی که بعد از فسخ باقی مانده است. و قرره، یعنی علامه را تقریر نمودن بر این مطلب، شراح کتاب این را پذیرفته، چه درست بوده، یعنی مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد، و چون قواعد علامه شروح مختلفی داره، فرزند شرح کرده، جامع المقاصد شرح قواعد است، ایضاح و سایر کتب.
مشتری
موجود چی؟ مشتری که خانه را خریده و اجاره داده. نه در اون مثال نه، این مثال جداگانه. ببینید من الان به شما یه خانه را میفروشم، شما و تفاسخ، یعنی معامله به واسطه تفاسخ به هم زده میشود، در اون مسئله ایشون را مطرح کرده، شما میایید این خانه ای که خریده اید به کسی اجاره میدهید، من فسخ میکنم، اینجا اجرت المسمى مال چه کسی است؟ مشتری، منتها برای 6 ماه باقی مانده اجرت المثل باید بباشد، شاید اینا متفاوت باشد، مثلا اجرت المسمى بیشتر باشد، اجرت المثل کمتر باشد. و سیدی و ما یمکن ان یکون فارقا بین المقام، معلوم شد خواهد آمد اون چه ممکن است فارق بین دو مقام باشد. این را در کجا گفتند؟ اینا در باب تفاسخ گفتن، بحث ما در تفاسخ نیست، بحث ما در چیه؟ فسخ است، چون مثلا مغبون معامله را یک طرفه، شاید تفاسخ یک خصوصیتی دارد، در اونجا می توانیم بگویم که اجرت مال مشتری است، به خلاف ما نهنفی، یعنی نمی شود اینها را به هم مقایسه کرد. آنچه در باب تفاسخ گفته شده دلیل نمی شود چه در باب فسخ هم همان جاری بشود و ثابت بشود.
6 ماه نمی تونه مثلا تو مال خودش تصرف کنه.
بله دیگه. این مثل این است که الان من خانه را اجاره دادم، بعد از آن چه اجاره دادم برای یک سال به شخص دیگر میفروشم و برای مشتری نمیتوان، چون مصلوب المنفع این را خریده است دیگه. اینجا هم وقتی چه اجاره داده شده مصلوب المنفع تا یک سال به صورت مصلوب المنفع به بای برگردانده میشود.
به امکان تغییر به زیادت، به امکان حکمیت محضر، به یسارت و صوبه و تعمیم و سنن و ظاهر سبود و شرکت دیگه به نسبت تلک زیادت به انتقل و ملعین معنا بلا معنا و دقمت و نسبت و لولم یکن لزیادت مدخلون فی مدخلون فی زیادت ایمن و ظاهر عدم و شعیمت ها لأنه إنما عمل في ماله وعمله لنفسه غير مضمون على غيره ولم يحصل منه في الخارج ما يقابل مالا ولو في ضمن العين.
خب ببینید در غابن تصرف غابن را میخوندیم دیگه، تصرف الغابن تصرفا مغیرا للعین، گفتن یا به نگیسه هست چه خوندیم او به زیاده، این اطفاس بوده و این ما یکونه به نگیسه او به زیاده. حالا اگر تغییر به زیاده باشد، غابن در اون مالی که به منتقل شده تصرف کرده، منتها تصرفی که موجب افزایش آن شده است. زیاده دو نوع است، زیاده حکمیه محضه باشد، این یک اسمشه، زیادی عینی باشد قسم دومشه. زیادی حکمیه محضه، حکمی زیادت حکمی این است که بله عین آن تغییر نیافته ولی کاری شده است که قیمت آن بالا رفته است. مثلا لباسی که کثیف بوده که به قاب منتقل شده بود به عنوان مثلا فرض کنید سمن یا به عنوان مسمن، فرقی نمی کنه، این را شسته است، اتو کشیده، شسته است، عینش چه تغییر، یه چیزی بران افزوده نشده یا کاسته نشده ولی کاری کرده چه قیمت او بالا رفته، میشود زیادت چی؟ حکمی. در زیادت عینی نه، این بله عینش اضافه شده است، مثلا لاغر بود و گوسفند چاک شده است، اون زیادت عینی است. زیادت حکمی نه، در عین تغییری به وجود نیامده ولی کاری انجام شده روی آن عین، این بله زیادت پیدا کرده. یا تعلیم صنعت، عبدی را خرید صنعت به او یاد داده است، این وزنش بالا نرفته است، اما کتابت خب بالاخره یه مهارتی است که عبد اون را بلد باشد قیمتش بیشتر خواهد شد. خلاصه اگر زیادت حکمیه باشد پس ظاهر، خب غابن بله در اون لباس تصرفی را کرده چون لباس تغییر یافته و زیادتی در آن حاصل شده، زیادت هم حکمی است. حالا مغبون معامله را فسخ می کند، میگه فضاهی نسچه شرکت ثابت می شود در اون زیادت به نسبت آن زیادت، به این که این با اون زیادت و بدون آن زیادت قیمت گذاری می شود و نسبت اخذ می شود. میان قیمت گذار مثلا بگن چه بدون این زیادت 500 تومنه، شسته شده باشد این لباس 600 تومنه، پس ما به اتفاقشون چیه 100 تومنه. خب 100 تومن نسبت به 600 تومن سدس است، به اندازه سدس قابل با مغبون شریک میشود، چون این زیادت با فعل چه کسی بوده؟ با فعل قابل بوده است دیگه. لباسی که بود داده شده بود بله در آن زیادتی حاصل شده بودن با فعل چی؟ با فعل غابن. غابن به اندازه یک ششم، چون صد تومن اضافه شده دیگه، به اندازه یک ششم با مغبون در این لباس، حالا فرض کنید این لباس 1200 تومن فروخته شد، 200 تومنش مال چه کسی؟ سدسش، 200 تومنش مال غابن هست. بله اگر برای زیادت مدخلی در مدخلیتی در زیادت قیمت نباشد، قیمت بالا نرفته، مثلا فرض کن لباس مشکی بوده شسته هم بشود، اما مشکی بوده با بله، یا لباس مشکی بوده، شستن بشود خیلی معلوم نمیشود. فالظاهر این است که عدم و شیء لمحدثها، چیزی نیست بر ایجاد کننده اون زیاده. چرا؟ چون این کار کرده، این قابن کار انجام داده، فی مال لهو، در اون چیزی که مال او بوده، یا فی مالی بزنیم چنده یاشتیفته، ولی فی مالهی بهتر است. انما عمل فی مالهی و عمله لنفسه. انسان در مال خودش کاری انجام بدهد، کسی اون را ضامن هست؟ نه. و عمله لنفسه، کار او برای خودش مضمون نیست بر غیر او. ولم یحصل منه فی الخارج، و حاصل نشده از او در خارج چیزی که در مقابل مال قرار بگیرد ولو در زمینه. ببینید در خارج هم چیزی حاصل نشده دیگه. در چیزی حاصل نشده یعنی چه؟ یعنی زیادی قیمت حاصل نشده که مقابل با مال بشود. در اون قبلی گفتیم نه، زیادت حاصل شده است. میگه و از این حاصل نشده از عمل و در خارج ما چیزی که بله در مقابل مال باشد ولو در ضمن این، نه به صورت استقلال. اینا مربوط به چه بود؟ زیادت حکمیه بود. حالا میرسیم به زیادت عینیه.
ففی تسلط المعبون علی الجرعه بلا عرش که مختار ابو فی المختلف فی شفه شفه.
انشاءالله سیده شدو
او عدم تسلطه هی علیه مطلقه کما علیه مشهور فیما ازار جربای الارض المنروست بعد تفعل تفریس المشترین او تسلطه علیه مع الامش که مختاره هم فی المسانه هنا و ایل بین فی شفعن ولی آلیه وجوه هم
وجوه من این سوال آدم یه دارگاه میشه سوال
مشتران
مبنا رو دلیل بگرد چهارم نه قالیه خودم سوال دیگه میگه از مسکت چهارم ظاهرن سوالات از اونجا مونده است. به چه دلیل تصرف مشتری مغبون قبل از علم به قبل توی پرانتز به این صورت تصرفی که مخرج از ملک باشد ها به صورت لازم، به چه دلیل تصرف مشتری مغبون توی پرانتز تصرفی که مخرج از ملک باشد به صورت لازم موجب سقوط خیار قبل مشتری می شود. آیا خیار قبل مشروط به امکان رد عین است؟ چرا؟ آیا الزام قابل به اخذ الزام مغبون، آیا الزام مغبون به اخذ بدل موجب ضرر نسبت به او می شود؟ چه حالتی پیش خواهد آمد؟ بیان کنید. آیا قاعده لازرل در حق قابل جاری می شود؟ در چه صورتی؟ و اثر آن چیست؟ آیا تقلید سقوط خیار به تصرف مشتری توی پرانتز نباید صحیح هست؟ چرا مقید به مشتری کرده؟ چرا؟ اگر مانع زائد بشود آیا رد جایز هست؟ دو وجه مذکور را با ذکر دلیل بیان کنید. سه بچه مذکور، سه بچه اگر مشتری مغبون این را اجاره بدهد آیا به واسطه اجاره خیار او ساقط می شود؟ چرا؟ آیا امتزاج موجب سقوط خیار مغبون می شود؟ چرا؟ در این در دست مغبون تغییر پیدا کند، مغبون هنوز قابل را نرست، آیا مانع از رد می شود؟ در چه صورتی؟ آیا با تصرف قابل خیار مغبون ساقط می شود؟ در صورتی که مغبون بیع را فسخ کند و آن مالی که به قابل منتقل کرده است در دست قابل باقی نباشد، چند احتمال وجود دارد و دلیل هر کدام چیز؟ در صورتی که مبی از ملک قابل با عقد جایز خارج شده باشد، آیا مغموم می تواند آن را فسخ کند؟ چرا؟ با عقد جایز خارج شده باشه. بدل هیلوله را توضیح دهید و بیان کنید چه آیا در صورت انتقال ای از قابل مرغوم می تواند علاوه بر بدل از قابل تحصیل عین را مطالبه کند؟ چرا؟ تصرف قابل در مالی که به او منتقل شده، قابل در مالی که به او منتقل شده چند صورت دارد؟ حکم هر کدام را با ذکر دلیل بیان کنید. اگر قابل عین را اجاره داده باشد، در صورت فسخ مغموم اجرت به کدام یک متعلق خواهد بود؟ به چه دلیل؟ سلام الله علیه و آله.